صفحه 351. پناهخان جوانشیر که مربی دام و صحرانشین بود و از ییلاق به قشلاق می رفت، مثل تمام مردم صحرانشین که از راه پرورش دام ارتزاق می کنند، ذوق و سلیقه ساختن شهری چون شوشی را نداشت. از آن گذشته بین دوره نادرشاه و دوره آقا محمد خان قاجار آنقدر نگذشته بود تا اینکه حکام قره‌باغ فرصت داشته باشند در شوشی عمارت‌های عالی بسازند و معابر وسیع و سنگ فرش شده احداث کنند، به طوری که از نوشته مورخان و سیاحان اروپایی که در آغاز سلسله قاجاریه از شوشی گذشته اند استفاده می شود، شوشی از حیث داشتن عمارت‌های بزرگ و سنگی و معابر وسیع و حمام‌های خوب که حمام‌های روم قدیم را به خاطر می‌آورده، به یک شهر اروپایی بیش از یک شهر آسیایی شباهت داشته و در آن موقع هیچ یک از شهرهای قفقازیه از حیث داشتن عمارات سنگین و معابر وسیع و حمام به پای شوشی نمی رسیده است. به مناسبت تفاوتی که بین وضع شهر شوشی و سایر شهرهای قفقازیه وجود داشته، جهانگردان اروپایی که از آن شهر گذشتند تصور کردند که آن شهر باید از بلاد قدیمی آذربایجان و از حیث قدمت مثل تبریز باشد که اسم قدیم آن تروز بود. هیچ یک از جهانگردان اروپایی که از شوشی گذشتند روایت مربوط به این را که پناهخان جوانشیر بانی آن شهر بوده نپذیرفتند. آیا می توان گفت که شهر شوشی در قره‌باغ همان شهر ساشن است که کتسیاس مورخ یونانی ذکر کرد و مکان آن را در آران تعیین نمود؟ اسامی شهرهای قدیم کشورهای مشرق زمین بعد از اسلام عوض شد و بعضی از آن اسامی طوری تغییر کرد که اثری از نام اول در آنها نیست. لذا می توان فرض کرد که ساشن قدیمی که کتسیاس یونانی ذکر می نماید شوشی است. توضیح حاشیه: کتسیاس از مورخین قدیم یونان است و پزشک بود و مدت 20 سال در ایران و در دربار سلاطین هخامنشی تبابت می کرد و تاریخی که از وی باقی مانده ارزش دارد. ادامه متن. در هر حال راجع به بانی شهر شوشی تردید وجود دارد و نمی توان پناهخان جوانشیر را بانی آن شهر دانست و یکی از دلایلی که نظریه مذکور را تایید می نماید این است که خود مورخین شرق که نوشته اند شهر شوشی را پناهخان جوانشیر ساخت، گفته اند که شاه طهماسب به سر خود اسماعیل میرزا را در قلعه کاخ محبوس کرد و قلعه کاخ همان است که بعد موسوم به شوشی شد. پس معلوم می شود که در دوره صفویه قلعه شوشی وجود داشته، منتها آن را کاخ می گفتند. تحقیق در خصوص مبدأ شهر شوشی از حدود توانایی ما خارج است، ولی نمی توان انکار نمود که در دوره آقا محمد خان قاجار شهر شوشی بین شهرهای قفقازیه متمایز بود و از حیث وسعت معابر و استحکام و زیبایی عمارتها و نظافت نظیر نداشت و اطراف شهر حصاری متین بود که آقا محمد خان قاجار به طوری که شرحش گذشت نتوانست آن را بگشاید. بعد از پناهخان پسرش ابراهیم خلیل خان جوانشیر حاکم قره‌باغ شد، ولی او برخلاف پدر نخواست که نسبت به پادشاه ایران آقا محمد خان قاجار اطاعت نماید و حاضر به پرداخت مالیات نشد و آقا محمد خان تصمیم گرفت همانطور که لطفعلی خان زند را معدوم کرد، ابراهیم خلیل خان جوانشیر را هم معدوم نماید. روایت می کنند که قبل از نخستین مسافرت آقا محمد خان به قراباغ، منجم باشی تبریزی به او گفته بود ای شهریار به قراباغ نرو، چون در آنجا یک قران انتظار تو را می کشد و منجمین قدیم شرق خطری را که باید بر کسی وارد بیاید، اما آن شخص می توانست با توسل به صدقه یا دعا یا گوشه نشینی یا وسائل دیگر از آن خطر اجتناب نماید، قران می خواندند. آقا محمد خان مردی نبود که با فتوای یک منجم از منظور خود صرف نظر نماید، ولی وقایع بعد نشان داد که در قراباغ یک قران در انتظار خواجه قاجار بود، زیرا در همانجا به دست صادق نهاوندی و دو نفر از همقطارانش کشته شد، به طوری که شرح آن خواهد آمد. ابراهیم خلیل خان جوانشیر بعد از اینکه نتوانست از شبیخون نتیجه بگیرد، تصمیم گرفت که مرتبه ای دیگر در شهر شوشی مقاومت نماید. جنگ اول شوشی به ابراهیم خلیل خان نشان داد که مرکز حکومت او تسخیر ناپذیر است و هرگاه مدافعین و مردم شهر آذوقه داشته باشند، وی می تواند تا مدتی طولانی پایداری کند و خواجه قاجار نخواهد توانست حصار شوشی را بگشاید و وارد شهر شود. این بود که عده‌ای از سربازان خود را مأمور آوردن آذوقه از اطراف به شوشی کرد و به مردم شهر گفت هر کس هر قدر که می تواند آذوقه خریداری نماید و ذخیره کند، زیرا جنگی طولانی در پیش است و شوشی محاصره خواهد شد و شاید مدت محاصره از یک سال تجاوز نماید. در قراباغ انواع خاروبار فراوان بود و سکنه شهر شوشی بدون بضاعت نبودند و می توانستند که خاروبار خریداری نمایند و ذخیره کنند. بعضی از مورخین شرق نوشتند که مردم شهر شوشی به توصیه ابراهیم خلیل خان آذوقه دو سال خود را خریداری کردند و ذخیره نمودند و بعید نیست که در این روایت مثل بعضی دیگر از روایتها در مورد پاره ای از مورخین شرق اغراق راه یافته باشد. بنابر گفته همان مورخین، با اینکه فصل بهار و آغاز گرما بود، مردم گوسفندها را ذبح کردند و گوشت آنها را قرمه نمودند، چون می دانستند بعد از اینکه محاصره شروع شد از گوشت تازه محروم خواهند گردید. و چون در شوشی یخچالهای بزرگ وجود داشت که در فصل زمستان در آنها یخ می گرفتند و یخ را در انبارهای مخصوص حفظ می کردند و ساختن آن انبارها از روی فن مخصوص بود تا اینکه یخ ذوب نشود، می دانستند که گوشت قرمه آنها فاسد نخواهد گردید، زیرا می توانستند با یخ که از یخچالها به دست آورده بودند قرمه خود را سرد نگاه دارند. کسانی هم بودند که ذخیره گوشت پخته خود را در یخچالها قرار می دادند و هر روز به اندازه مصرف از آن بر می داشتند و گوشت آنها تا پایان تابستان فاسد نمی گردید. در محاصره اول شوشی به مناسبت این که حکم ابراهیم خلیل خان نافذ بود، قیمتها در شهر فرق نکرد و مردم شوشی مایحتاج خود را اگر به دست می آمد به قیمت قبل از جنگ خریداری می کردند. ابراهیم خلیل خان برای دوره محاصره دوم نیز همان مقررات را وضع نمود، اما احتیاجات مردم در محاصره اول متنوع نبود و هر خانواده به قدر مصرف خاروبار داشت و در تمام خانه های شوشی کندوی زنبور عسل یافت می شد و زنبورها از آغاز بهار تا آخر پاییز برای صاحب خانه عسل فراهم می کردند و در شوشی خانه این نبود که یک باغ ولو کوچک نداشته باشد، چون در موقع محاصره بعضی از مشاغل در شهر تعطیل می شد و شاغلین آنها بیکار می ماندند. ابراهیم خلیل خان جوانشیر اظهار کرد که هر کس مایل است از شهر برود می تواند با زن و فرزندان شهر را ترک نماید و بعضی از شوشیها از آن اجازه استفاده کردند و از شهر خارج شدند و چون فصل بهار بود راه ییلاق را پیش گرفتند تا اینکه در ییلاق خود سکونت کنند و تمام سکنه شهر شوشی یعنی تمام رؤسای خانوار آن شهر یا مردان بالغ در ییلاق باقی یا قطعه ای زمین داشتند. هموطنان ما نباید حیرت کنند چگونه تمام مردم یک شهر در خارج از آنجا دارای باغ یا قطع زمینی بودند، زیرا در قدیم در بعضی از شهرهای فرانسه نیز آن وضع دیده می شد و در شهرهای بوردو و لیون واقع در فرانسه کسی نبود که در خارج از شهر قطع زمینی یا باغی یا جنگلی نداشته باشد و یک جهانگرد فرانسوی که چند سال قبل به ایران مسافرت کرد و به آذربایجان رفته و رضاییه را دیده بود در بازگشت از آنجا برای نویسنده حکایت می کرد که در رضاییه تمام کسانی که خانه ای در شهر دارند در خارج از شهر دارای باقی یا قطع زمینی می باشند و لذا نمونه وضع زندگی مردم شوشی از لحاظ داشتن زمین یا باغ در خارج از شهر هنوز در یکی از شهرهای ایران دیده می شود و شاید در چند شهر دیگر هم باشد، ولی به نظر دوست مسافر من نرسیده بود. در راه آقا محمد خان قاجار قبل از اینکه به شوشی برسد قلعه‌ای بود به اسم پناه آباد که مورخین شرق محل دقیق آن را تعیین نکرده اند و جهانگردان و مورخین غرب هم نتوانسته اند محل دقیق آن را کشف نمایند. چون آن قلعه به اسم پناه آباد خوانده می شد به قاعده باید از طرف پناه خان پدر ابراهیم خلیل خان ساخته شده باشد و ابراهیم خلیل خان آن دژ را مستحکم کرد و عده‌ای سرباز در آنجا گماشت تا اینکه جلوی خواجه قاجار را بگیرند. حکمران قره‌باغ می دانست که آن دژ نمی تواند در قبال خواجه قاجار پایداری نماید و سقوط خواهد کرد، ولی می تواند وصول آقا محمد خان را به شوشی به تأخیر بیندازد تا اینکه شهر از حیث آذوقه و چیزهای دیگر برای دفاع آماده شود. صفحه 353 جنگ پناه آباد. بار دیگر ما به موضوعی از تاریخ خواجه قاجار می رسیم که تعیین شمار واقعی سربازان برای یک مورخ امکان ندارد و نمی دانیم که ابراهیم خلیل خان برای جلوگیری از آقا محمد خان قاجار چند سرباز در قلعه پناه آباد گماشت. می گویند که شمار سربازان قلعه پناه آباد 6000 تن بود و نمی توان این رقم را پذیرفت، چون سربازان مزبور باید کشته شوند و عقل قبول نمی کند که ابراهیم خلیل خان جوانشیر 6000 سرباز را فدا نماید، در صورتی که در شوشی و جاهای دیگر خیلی به آنها احتیاج داشته است. حتی قبول این که حاکم قره‌باغ 1000 سرباز در قلعه پناه آباد مستقر کرده باشد مشکل است، چون وی می دانسته که سربازان مزبور اگر مقاومت کنند تا جلوی آقا محمد خان قاجار را بگیرند کشته خواهند شد. آقا محمد خان قاجار با مجموع نیروی خود به قلعه پناه آباد رسید و بدون ساعتی تأخیر آن قلعه را محاصره کرد و به توپ بست تا اینکه حصار را ویران کند. خواجه قاجار از توقف در پناه آباد خیلی ناراضی نبود، زیرا انتظار می کشید که نقص اسلحه و ساز و برگ او که بر اثر سیلاب و شبیخون از بین رفته بود و باید از عقب برسد جبران گردد. خواجه قاجار توپهای خود را طوری قرار داد که قلعه از سه طرف مورد ضربات گلوله قرار گرفت و فقط از یک طرف که به کوه متصل بود آسیب نمی‌دید. آقا محمد خان قاجار خواست که از آن طرف هم قلعه را مورد شلیک قرار بدهد، اما متوجه شد که سربازان او نمی‌توانند از کوه بالا بروند و برای اینکه آن طرف کوه صاف بود و سربازان نمی توانستند از آن صعود نمایند و پشت کوه مخرج آب قلعه به شمار می آمد. شلیک توپهای خواجه قاجار به کسانی که در قلعه بودند آسیب وارد می آورد. قلعه پناه آباد یک قلعه وسیع نبود که برای کسانی که در آن جا گرفته بودند پناهگاهی کافی باشد، اما دیوارهای قلعه محکم بود و گلوله های توپ نمی توانست آن را منهدم نماید. آقا محمد خان متوجه شده بود که هرگاه درون قلعه را هدف قرار بدهد مدافعین بیشتر دچار آزار می شوند، لذا به افسران توپخانه سپرد که شبها نیز درون قلعه را هدف قرار بدهند و نگذارند که مدافعین بخوابند. یکی از اقداماتی که خواجه قاجار برای تصرف آن قلعه کرد این بود که دستور داد نقب حفر کنند و زیر حصار حفره به وجود بیاورند و در آنجا باروت بگذارند و آتش بزنند، ولی وقتی که خواستند زمین را حفر کنند متوجه شدند که قلعه پناه آباد روی سنگ بنا گردیده و پایه‌های دیوار قلعه روی سنگ است. آن وقت آقا محمد خان قاجار فهمید که چرا قلعه مزبور چاه ندارد و دارای مجرای فاضلاب است. سازنده قلعه پناه آباد از یک شکاف که زیر کوه وجود داشت استفاده کرد و آنجا را مخرج مجرای فاضلاب قلعه قرار داد. اگر آن شکاف طبیعی وجود نمی داشت ناچار بودند که مجرای فاضلاب را به شکل یک دهلیز طولانی از سطح زمین بگذرانند و از قلعه خارج کنند. آقا محمد خان در اولین روز محاصره قلعه فکر کرد که شاید بتوان از آن شکاف که در پایین کوه بود وارد قلعه شد، اما دریافت که وضع شکاف طوری نیست که سربازان بتوانند از آنجا وارد قلعه شوند، چون قلعه روی سنگ بنا شده بود و نتوانسته بودند در بنای قلعه زیر زمین به وجود بیاورند و به همین جهت سکنه قلعه از شلیک توپ‌ها معذب می شدند، زیرا نمی توانستند که برای مسئول ماندن از ضربات گلوله‌ها به زیر زمین پناه ببرند. آب قلعه پناه آباد به وسیله آب انبار تأمین می شد و از پاییز تا پایان بهار آب باران و برف وارد آب انبارها می گردید و تا پایان سال از آن آب استفاده می کردند و مثل تمام جاهایی که آب کمیاب می باشد در مصرف آب صرفه‌جویی می نمودند. روی هم رفته قلعه پناه آباد یک دژ جنگی قابل اعتماد به شمار نمی آمد و یک نوع پاسگاه بود و می توانست که به طور موقت جلوی خصم را بگیرد، ولی نمی توانست که عامل پیروزی باشد. آقا محمد خان قاجار می توانست که از اشغال دژ پناه آباد صرف نظر نماید و از آن بگذرد، ولی می دانست که آن کار ممکن است عاقبت وخیم در پیش داشته باشد و خصم رابطه او را با عقب قطع کند و هرگاه رابطه خواجه قاجار با عقب قطع می گردید ممکن بود که نابود گردد. آدمی ولو از فن جنگ بدون اطلاع باشد می فهمد که یک قشون که در کشور خصم پیش می رود باید پیوسته با عقب رابطه داشته باشد و تمام سرداران جنگی این اصل را رعایت کرده اند و وقتی متوجه شدند که ممکن است رابطه آنها با عقب قطع شود عقب نشینی می کردند، همان گونه که ناپلئون بناپارت در سال 1812 میلادی در روسیه عقب نشینی کرد. عقب نشینی ناپلئون با داشتن 500 هزار سرباز، یعنی بزرگترین قشون که از آغاز تاریخ تا آن روز در یک جبهه جنگ متمرکز شده بود، هیچ علتی نداشت جز اینکه از قطع رابطه اش با عقب ترسید. ناپلئون از بیم اینکه رابطه اش با عقب قطع شود در فصل زمستان عقب نشینی کرد و قشون او در آن عقب نشینی از بین رفت. آقا محمد خان قاجار هم مثل تمام سرداران جنگی که قبل از او در شرق یا غرب بودند میفهمید که نباید رابطه اش با عقب قطع شود و اگر دژ پناه آباد را مسخر ننماید و از آن بگذرد ارتباطش با عقب قطع می شود. آقا محمد خان در حالی که قلعه پناه آباد را محاصره کرده بود به دقت اطراف را در نظر داشت تا اینکه باز مورد حمله ناگهانی ابراهیم خلیل خان قرار نگیرد و مأمورین اکتشاف قشون او را تا 5 فرسنگ از هر طرف تحت نظر داشتند. هنگامی که آقا محمد خان قلعه پناه آباد را تحت محاصره داشت از تبریز به وی گزارش دادند که بیگلر بیگی حکمران آنجا مشغول مرمت حصار شهر و جمع‌آوری آذوقه می باشد و مثل این است که خیال طغیان دارد. در گزارشی که برای آقا محمد خان فرستاده بودند تصریح شده بود که هیچ دشمن تبریز را مورد تهدید قرار نمی دهد تا اینکه تصور شود که بیگلر بیگی حصار تبریز را برای جلوگیری از ورود آن خصم مرمت می نماید و در آذربایجان امنیت حکم فرما می باشد. آقا محمد خان قاجار می دانست که حصار تبریز از آثار جدید است و آن را نجف قلی خان بیگلر بیگی حاکم تبریز در سال 1194 هجری قمری ساخت و در آن موقع به طوری که می دانیم هنوز آقا محمد خان قاجار پادشاه ایران نشده بود. وقتی به آقا محمد خان خبر دادند که بیگلر بیگی حاکم تبریز گویا خیال طغیان دارد مشوش شد و اسم حاکم تبریز احمد خان بود و از طایفه کرد به شمار می آمد و اگر قول نویسنده کتاب قاموس درست باشد آنها یک طایفه کرد بودند و کردها از افسران ارتش ایوب سردار معروف کرد به شمار می آمدند و در آخرین جنگ ایوب با فرنگی ها خیلی ابراز شجاعت کردند و در همان جنگ بود که سردار معروف فرانسوی را شکست دادند که مسلمین اسمش را ارنعود گذاشته بودند. ارنعود به دست ایوب کشته شد. بیگلر بیگی های کردی که در تبریز حکومت داشتند اکثرا دارای شجاعت بودند و صراحت لهجه داشتند. وقتی آقا محمد خان قاجار در تبریز بود روزی به بیگلر بیگی گفت که تو دیشب را با کدام یک از زنهای خود گذراندی؟ آیا شب گذشته را با زنی که از طایفه افشار است به روز آوردی یا با زنی که از اهل قره‌باغ می باشد صرف کردی؟ با اینکه خواجه قاجار مردی بود که در سنوات آخر عمر هیچ کس تبسم در لبان او ندید و دائم گره بر ابروان داشت، بیگلر بیگی گفت شهریارا شما پادشاه ایران هستید و یک پادشاه با خدمتگزار خود اینطور صحبت نمی کند و از زندگی خصوصی وی نمی پرسد و این پرسش مادون شأن شهریار شما می باشد. خواجه قاجار سکوت کرد و بعد از چند لحظه گفت حق با تو است و من نباید این پرسش را از تو بکنم. آقا محمد خان قاجار حس می کرد که اگر بیگلر بیگی خیال طغیان داشته باشد از پادر آوردن وی کاری مشکل خواهد شد و در آن موقع نمی توانست باز جنگ با ابراهیم خلیل خان را ترک کند و به تبریز برگردد، چون تصمیم گرفته بود که کار ابراهیم خلیل خان جوانشیر را یکسره نماید تا اینکه دیگر در آینده از جانب وی تشویش نداشته باشد. بعد از 4 روز که آقا محمد خان قاجار قلعه پناه آباد را محاصره کرده بود و فقط با شلیک توپ مدافعین را ناراحت می کرد دستور حمله به حصار را صادر کرد. در آن 4 روز تا آنجا که وسایل محلی اجازه می داد برای حمله به حصار پناه آباد نردبان ساخته بودند و بعضی از نردبانها تنابی بود و نردبانهای دیگر چوبی. نردبانهای تنابی 2 قلاب داشت و آن را به طرف بالای حصار می انداختند و قلابها به بالای حصار گیر می کرد و مهاجمین از آن بالا می رفتند و اگر مدافعین موفق می شدند که آن نردبان را قطع کنند مهاجمین سقوط می نمودند. آنهایی که از نردبان چوبی بالا می رفتند، مانند کسانی که از نردبان تنابی صعود می نمودند، نیز در معرض خطر بودند، زیرا سنگ بر سرشان فرود می آوردند، یا اینکه با تفنگ و شمخال آنان را به هلاکت می رسانیدند. ولی آقا محمد خان تصمیم گرفته بود که قلعه پناه آباد را مسخر کند تا اینکه جنگ با ابراهیم خلیل خان جوانشیر زودتر تمام شود و بتواند به تبریز برگردد. عده‌ای از کسانی که بر دیوار صعود می کردند کشته شدند و جسد آنها پای دیوار افتاد. اما چون شمار سربازان آقا محمد خان قاجار زیاد و شمار مدافعین کم بود، مهاجمین موفق شدند که در طرف شرقی حصار پناه آباد یک تکیگاه به دست بیاورند و آقا محمد خان قاجار با سرعت آن تکیگاه را تقویت کرد تا اینکه وسعت پیدا کند و سربازان او بتوانند قسمتی بیشتر از حصار را اشغال کنند. بعد از اینکه نیمی از حصار از طرف سربازان آقا محمد خان اشغال شد، به دستور خواجه قاجار قسمتی از سربازان مهاجم از حصار پایین رفتند و وارد قلعه شدند و در آن موقع جنگ تن به تن بین مهاجمین و سربازان مدافع در گرفت و در حالی که جنگ تن به تن ادامه داشت، دسته ای از سربازان به سوی دروازه قلعه رفتند که آن را بگشایند و بعد از نبرد شدید با سربازان مدافع توانستند سنگ چین پشت دروازه را ویران نمایند و سنگ ها را بردارند و دروازه را باز کنند. همین که دروازه باز شد، تفنگداران آقا محمد خان قاجار به داخل قلعه حمله کردند و در هر منطقه که بیم کشتن سربازان دوست نمی رفت، سربازان خصم را هدف گلوله قرار دادند و بقیه سربازان چون مشاهده کردند که ادامه مقاومت بدون فایده است، تسلیم شدند. جنگ آقا محمد خان قاجار در پناه آباد یک نبرد کلاسیک برای قلعه گیری بود و خواجه قاجار نتوانست در آن جنگ ابتکار کند، چون وضع قلعه طوری بود که خواجه قاجار ناگزیر شد که با روش کلاسیک آن قلعه را به تصرف درآورد و به همین جهت نزدیک 2000 تن از سربازانش در آن جنگ به هلاکت رسیدند یا اینکه مجروح شدند. سربازان مدافع که در واقع داوطلب مرگ بودند، مردانه جنگیدند و شمار اسیران از 207 تن تجاوز نکرد و سایر مدافعین کشته شدند یا طوری مجروح گردیدند که قدرت برخاستن نداشتند. بعضی از مورخین شرق نوشته اند که ابراهیم خلیل خان در آن قلعه بود و از آنجا گریخت، اما آن روایت صحیح نیست و ابراهیم خلیل خان در فن جنگ آزموده تر از آن بود که به قلعه کوچک پناه آباد پناهنده شود و خود را به هلاکت برساند. هیچ کس نتوانست از قلعه پناه آباد بگریزد و تمام مدافعین زنده آن قلعه اسیر شدند و اگر ابراهیم خلیل خان در آن قلعه بود، چگونه توانست از آنجا فرار کند؟ نظریه مورخینی که نوشتند ابراهیم خلیل خان در آن قلعه بود این است که اگر حاکم قره‌باغ در آن قلعه نبود، آقا محمد خان قاجار برای تصرف آن قلعه کوچک آن گونه پافشاری نمی کرد و عده‌ای کثیر از سربازان خود را به کشتن نمی داد و قلعه کوچک پناه آباد بی اهمیت تر از آن بود که خواجه قاجار برای اشغال آن 2000 تن را به هلاکت یا به طرزی دیگر آنها را از کار بیندازد و آن فداکاری ناشی از این بود که می دانست حاکم قره‌باغ در آن قلعه است. ولی مورخین مذکور متوجه اهمیت سوغلجشی قلعه پناه آباد نشدند و این نکته به نظرشان نرسید که قلعه پناه آباد در جایی واقع شده بود که رابطه خواجه قاجار را با عقب قطع می کرد و راه مراجعتش را می بست و آقا محمد خان قاجار خود را ملزم دانست که آن قلعه را اشغال کند و از کابوس قطع شدن راه عقب برهد. بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار به قلعه پناه آباد دست یافت، راه شوشی را پیش گرفت. صفحه 357، داغستان و چگونگی آن. بعضی از مورخین شرق نوشته اند که ابراهیم خلیل خان جوانشیر بعد از اینکه از قلعه پناه آباد گریخت به داغستان رفت، برای اینکه می‌دانست که آقا محمد خان قاجار نمی‌تواند به داغستان بیاید. در اینکه ابراهیم خلیل خان به داغستان رفت تردیدی وجود ندارد و خواجه قاجار هم اگر زنده می‌ماند و برای سرکوبی ابراهیم خلیل خان به داغستان می‌رفت نتیجه مثبت نمی‌گرفت.